الشيطان الرجيم.
خير السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. کتاب الطهاره، و در این کتاب از آیاتی که مربوط به طهارت است، اعم از طهارت از خبث و طهارت از حدث بحث میکنیم. دو آیه در وهله اول در قرآن کریم هست. آیه اول در سوره مبارکه انفال آیه 11 و آیه دوم در سوره مبارکه فرقان آیه 48 که از این دو آیه استفاده طهارت و مطهریت برای آب میشه. آیه اول که در سوره مبارکه انفال هست، خدای تبارک و تعالی می فرماید که وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. خدای تبارک و تعالی از آسمان برای شما آب نازل کرد تا شما رو تطهیر بکند به سبب اون به آب. و آیه دوم که در سوره مبارکه فرقان، و انزلنا من السماء ماء طهورا، خدا می فرماید که ما از آسمان آب طهور برای شما نازل کردیم. فقها اعم از شیعه و سنی از این دو آیه مبارکه استفاده طاهریت و مطهریت کردن، آمدن گفتن از این دو آیه استفاده می شود که آب هم طاهرن و هم مطهرن، طاهرن فی نفسه مطهرن لغیره، خودش به خودی خود طهارت دارد، پاکه. خب خیلی چیزا در آدم خودشون پاکه، اما مطهر نیستن. مثلا فرض کنید این فرش طاهرن فی نفسه، اما مطهرن لغیره نه. از شود که ماه مضاف مثل آب تربوز طاهرن فی نفسه، اما لیس مطهرن لغیره. یا آبی که مخلوط میشه با غیرش، چون میدانید که مضاف یکی مضاف حقیقی است که کلمه آب به اونا مصابحتا استعمال میشه. مثلا ما میگیم آب انار، آب تربوز، آب انگور، اینا در واقع آب نیست، اینا مایعات هست. اونا اگر ما آب میگیم به مسامحه هست، آب نیست حقیقتا. آبی که ما در بیرون داریم با آب انگور اگر شما در لابراتوار ببرید آزمایش بکنن، اصلا موادشون با هم دیگر فرق میکنه، متفاوت هم. ولی چون شکل آب را دارد به او گفته میشود آب تربوز، توجه کردید یا آب سیب، آب هویج. یک بارم مضاف، مضاف حقیقی است که او مخلوط میشه آب با گل، مثلا مثل سیلی که می آید. شما میگید این آب مضافه، با این آب وضو باطله، مثلا تطهیر صورت نمیگیره. این در واقع آبی است که اضافه شده با غیر آب و مخلوط شده و بعد از حد اطلاق بیرون شده. حالا باید ببینیم که از این آیه دوم، آیه اول خیلی مشکل نداره. آیه اول لیطهرکم بهی، تا تطهیر کند شما را به سبب این آب. فوق شما اونجا ممکن است بیایید بگید که خب خدا گفت آب مطهره، نگفته که طاهره. بگیم هر چیزی که مطهره است بل التزام باید طاهره هم باشه، چون که فاقد الشیء نمیتونه معطی الشیء باشه، درسته یا نه؟ اگر آب خودش طاهر نباشد که نمیتواند مطهر باشد. پس در آیه اول بحثی نیست، لیطهرکم بهی، تا شما رو پاک بگرداند به سبب همین آبی که از آسمان نازل شده. اما بحث بر سر آیه دومه که کلمه طهور بر وزن فعوله و خب معمولا صیغه مبالغه هست، مثل مثلا فرض کنید که اکول یعنی کسی که بسیار میخورد، عرض کنم مبیرن ولی شما شرور یعنی آدمی که بسیار شر هست، طهور مبالغه طاهر هست. اگر مبالغه طاهر بگیریم، طاهر یعنی پاک، طهور یعنی بسیار پاک، توجه کردید یا نه؟ مثل که میگیم اطهر یعنی اون پاکتره، طهور یعنی بسیار پاک. منطقه اونجا یک اشکالی هست که خب اینجا شدت طهارت به چی در پاک هست، ولی بسیار پاکش با کمتر پاکش تأثیرش چیه؟ اونه که کمترم پاک ما رو نجس نمیکنه، اونه که بیشترم پاک ما رو نجس نمیکنه. اگر نجاست بهش برسه طهور هم که باشه نجس میشه، طاهر هم که باشه نجس میشه، تفاوتی خیلی نداره. باید ما از این آیه استفاده کنیم، طهوریت به معنای مطهریت را. خب اولا اعتراضاتی شده بر این استفاده، اون اعتراضات رو ببینیم، جوابای اعتراضش رو ببینیم، بعد بریم سراغ راهایی که میتوان استفاده کرد. مرحوم صاحب حدائق در کتاب حدائق میگه چند اشکال شده بر این دلالت، سه تا اشکال ظاهرا نقل میکنه. یک میفرماید که این هر دوتایش بر فرض که ما طهور را به معنی مطهر لغیری بگیریم، از هر دو آیه استفاده می شود که تنها آبی که این خصوصیت رو دارد آبی است که از آسمان می آید. خب شما آب چشمه و آب چاه و آب دریا و اینا رو چطوری طاهر مطهر درست می کنید؟ این دو آیه فقط می گوید باران که بارید، اگر این آب باران روی چیزی ریخت نجس نمی کند، و اگر روی شهی نجس هم ریخت و نجس رو ازاله کرد پاک میکنه. و شما هم اگر این آب باران رو ذخیره کردید، بعد میتوانید از اون آبی که از باران ذخیره شده به عنوان طاهر و مطهر استفاده کنید. اما همه آبا از آسمان میاره و آبا همهش در زمینه، یک آبی که از آسمان آمد خدا میگه پاکه و پاک کنید. دیگر شما از این دو تا آیه چرا استفاده طهارت و مطهریت مطلق میاه را میکنیم؟ الان ما شما میگیم آقا آب دو قسمه، آب مطلق و آب مذاب. بعد میگیم آب مطلق چند قسمه؟ میگیم آب کر، آب جاری، آب چاه، آب چشمه، همینجور بگویم بیشتره هم آب کثیر و آب قلیل، بعد کثیرش جاری میشه و کر میشه و اینا. و اینا که همه از آسمان نیومده که، الان سه ربع زمین آبه، یک ربعش خشکیست که بهش میگن ربع مسکون. میگن شما میگین ما در ربع مسکون زندگی میکنیم، ربع مسکون یعنی یک ربع یعنی چهارم دیگه، یک ربع زمین قابل سکونته، سه ربع زمین آبه. شما این آبه هم میگید مطلق است و مطهر است و طاهر، در حالی که خدا میگه و انزل نامن از سمائه ما انتهورا، یا و یونزل علیکم من از سمائه ما انلی و طهرکم بهی، که نگفت همه ما ها طاهره. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که ما برای اینکه استفاده عموم از یک جمله کنیم، خب باید ابزار عموم اونجا باشه، عام برای خودش ابزاری داره، درست یا نه؟ مثل کلمه کل، مثل کلمه جمیع، مثل عرض کنم جمع محلای بلا. حالا در مفرد محلای بلا یک بحثی هست، بعضا قائلن که افاده عموم میکنه، بعضا میگن نمیکنه. در جمع محلا این حرف نیست. العلماء ورثت الانبیاء، شما بگید علما جمع محلای بلامه، پس افاده عموم میکنه دیگه، مخصوص این عالمون عالم نیست. یا وقتی به شما گفته میشه اکرم العلماء، شما نمیگید که فقط همین 4-5 تا طلبه اینجا رو ما احترام میکنید، میگید اکرم العلماء در سر تا سر دنیا. دلیلتون برای این افاده عموم چیه؟ از این روایت استفاده عموم میگید العلماء جمع و محلای به لامه، یک ابزار روشون یاده. بعد از جمله ابزارهایی که استفاده میشه برای اینکه یک جمله افاده عموم کنه، وقوع نکره در سیاق نفیه، توجه کردید؟ یاد مثلا لا الهه، الهه نکره است دیگه، لا که اولش وارد میشه افاده عموم میکنه، هیچ خدایی نیست الا الله. یا میگید لا رجله فدار، لا رجله فدار، رجل مفرده دیگه، درسته یا نه؟ نکره یا معرفه؟ نکره احسنتون. این در سیاق نفی واقع شده، لذا شما طرف که میگه لا رجله فدار، شما نمیگید که زید خوشاید باشه، بکر خوشاید باشه، میخواد ما گفتم لا رجله، لا رجله اینه هیچ مردی نیست. حالا شما نام یک زنه ببری اگر تالیت گل کنه شاید باشه اونجا، ولی مرد که نیست در اینجا بگیم لا رجله. و در این آیه مبارکه ما که نکره هست در سیاق اثبات قرار گرفته، در سیاق نفی قرار نگرفته. و بله و ينزل عليكم من السماء ماء، کجا لا که نداره که در سیاق نفی باشه. و ينزل عليكم من السماء ماء، در سیاق اثبات، در سیاق نفی اثبات. و انزلنا من السماء ماء، باز در سیاق اثبات. شما چطوری استفاده عموم کردید از این مطلب؟ اینم اشکال دومه. و اشکال سوم اینه که از طهور ما نمیتوانیم مطهریت رو استفاده کنیم، فوقش شدت طهارت استفاده میشه، یعنی خیلی پاکه. اما حتما و الا و لابد عرض کنم حضور انوار شما پاک کننده هم باشد، این از طهور استفاده نمیشه. خود مرحوم محدث بحرانی صاحب کتاب حدائق رحمت الله علیه اشکال رو جواب داده، ما جوابایش رو میگیم بعدم بررسی کنیم. میفرماید در رابطه با اشکال اول که میگیدی ها به آسمان را خدا گفته نه آبای زمین را، اصل آب از آسمان، هرچی آب در زمین است از آسمان آمد، چون اصل آب از آسمان است پس شامل آبی که فعلا می آید هم می شود، شامل آبایی هم که قبلا در زمین بوده هم می شود. و میگیم از کجا میگید کل این آب از آسمانه؟ میگه ببینید خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم در سوره مبارکه مؤمنون آیه 19 می فرماید و انزلنا من السماء ماء به قدر، یعنی به اندازه، درست شد یا نه؟ بعد چه شد این آقا؟ و اسکناه فی الارض، ما این آقا رو در زمین جا دادیم. و اینا علی ذهاب به لقادرون، اگر بخوایم این آقا رو ببریم دوباره میتوانیم ببریم، ولی اینا یعنی که این آقایی که اون در زمین میبینیم اینا به امر خدا اسکان داده شده. انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض، ما ساکنش کردیم. و در تفسیر منسوب به قمی از امام باقر علیه السلام نقل شده که در تفسیر آیه گفته که حضرت فرموده که هی الانهار و العیون و الآباد، گفته اینکه خدا فرمود که فاسکناه فی الارض، این امون آب به اصطلاح در نهرها و چشمه ها و چاه هاست، نهرها، چشمه ها، چاه ها، این همون آبایی است که از آسمان می آید و در زمین جا می گیرد. خب باز در سوره مبارکه نحل آیه 11 می فرماید هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر، خدایی که آب از آسمان برای شما نازل کرد، نوشیدید و درخت پرورش پیدا کرد. یا از همه واضح تر در سوره مبارکه زمر آیه 23، ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، از آسمان آب به امر خدا آمد در زمین چشمه ها شد. توجه کردید یا نه؟ این آیات چی میگه؟ این آیات میگه که این آبها از آسمان آمده و در زمین قرار گرفته. حالا شما نگید که این آبهای زمین بخار میشه میره در آسمان دوباره تبدیل به برف یا باران میشه از اونجا بر میگرده میآید. این هست، اما وقتی خدا میفرماید که و انزل من السماء ماء بقدر، این از حالا که نمیفرماید، در اول، در اصل، در ریشه، یعنی این آبی که شما در زمین میبینید که همین آب گاهی اوقات تبخیر میشه میره بالا دوباره پس بر میگرده، این اصل و ریشهش از کجاست؟ توجه کردید؟ از کجاست؟ این یک ثانیه، یک اشکال اونجا پیدا میشه و اون اینه که اگر این آب اول جایش در زمین بوده و این محقوب بود در زمین بود، بعد این بخار شد در بالا دوباره آمد، مردم این همه در طول میلیون ها سال و شاید میلیارد ها سال، شما نمیدونیم که اول خلقت کره زمین کی بوده، این معلوم نیست. توجه کردید یا نه؟ حتی ما نمیتوانیم به درست پاسی بگوییم که حضرت آدم در چه تاریخی خلق شده، چون 10,000 و 5,000 اینا 20,000 سالی که بعد رو گفتن بودا نمیشه اعتماد کرد، یا و حادیثی هم در زمین هست خیلی از لحاظ سند درست نیست، چون ها آدم های پیدا کردن، فسیل های پیدا کردن که 4,000,000 سال پیش بوده. دقت کردید یا نه؟ وقت یا باید ما ملتزم شیم به آدم های غیر از آدم، قبل از آدم، یا بیان بگیم این آدم عمرش، این بنی آدمی که امروز است عمرش معلوم نیست که تا حالا 10,000 سال گذشته، 10,000 سال گذشته، 1,000,000 سال گذشته، 1,000,000,000 سال گذشته، خدا میدان. اما دنیا یقینا نمیدانیم اول خلقت زمین کی بوده، چون نه در قرآن گفته شده نه در روایات. باستان شناسا یک چیزایی میگن، مثلا میگن این زمین شناسا و باستان شناسا و اکنن اونایی که در این حلول کار میکنن، اتون مال اونام حدس هست، یقین نیست، توجه کردن، حس نیست. اونا بر اساس ابزاری که دارن حدس میزنن، حدس هم که آدم رو به جایی نمیرسانن، ولی هرچی باشد که خیلی باید طولانی باشد. چون اگر این آب تنها از زمین بود، در طول این مدت طولانی که حشره و پرنده و چرنده و گزنده و خزنده و چهارپا و دوپا از این آب مصرف کردن، توی کم نشد. این اقیانوس ها همیشه متلاطم، همیشه پر، دریا همیشه متلاطم، همیشه پر، و کم شد، از کجا جبران شد؟ و الان افغانستان موضوع ها، ایران، چند کشور در این مدت کم آب بودن، سال زمستان گذشته و بهار گذشته تا یک ماه پیش مرتب باران آمد، سیلاب آمد، چی آمد؟ الان میگن آبای سطح زیر زمین یک کمی بیشتر شده. اگر آب خود زمین بود بالاخره از یک جا می آمد جای دیگر می بارید، آب اونجا دوباره چطور پس تکمیل می شد. اینه که ریشه، حالا او یک بیانی داره، ما اونجا میگیم بعدا، ریشه آب از آسمانه، توجه کردید یا نه؟ و مرحوم صاحب برنامه قم مرادش اینه. در رابطه با اشکال دوم می فرماید درسته که نکره در سیاق اثبات افاده عموم نمی کنه، اما اینجا یک قرائنی هست و عرض کنم داور شما یک مواردی هست که ما از افاده عموم میکنیم، استفاده عموم میکنیم. اون قرائن چیه؟ اون موارد چی میگه؟ برای که خدای تبارک و تعالی از باب تفضل و امتنان میگه این ما این من از سمای ما بخواد برای ما بر ما منت بگذاره، فضل خودش را، رحمت خودش را برای ما نشان بده. خب اگر از کنندان برای شما این آب افاده عموم نکنه، منت در کار نیست، تفضل در کار نیست. اینم مطلب دومه. سوم میفرماید که به این که شما میگید تهور متحر لغیر را نمیرسانه و مبالغه تاهر، میگه فقط یک معنا که ندارد برادر من، کلمه طهور در لغت عرب به چند معنا آمده. به معنی طاهر تنها آمده، اونی که مشهور بین اهل لغت است، اسم لما یتطهر به است. ببینید ما یک کلماتی در عربی داریم که اسم آله واقع میشه، مثلا وقود اسم لما یتوقد به، یعنی اسم چیزیست که با آتش روشن میکنیم. سحور اسم لما یتسحر به، در ماه رمضان سحری میخوریم دیگه، توجه کردید یا نه؟ او خوراکی رو میگیم سحور، دقت کردید یا نه؟ سحور یعنی تسحر به، به توسط او تسحر میشود. فطور، فطور با طه، با طوی دستدار. فطور اسم لما یفتتر به، به وقت افطار یک چیز میخوریم یا نمیخوریم، اونو به چی میگن؟ فطور میگن، دقت کردید یا نه؟ طهور هم اسم لما یتطهر به، برای اسم برای اون چیزی که سبب او، به سبب او ما پاک میشیم. همونطور که فطور خوراکیست، سحور خوراکیست و عود آتش روشن میکنه، طهور هم متأخره. چرا؟ برای که اسم از لما چی؟ یتطهر به، چیزی که به سبب او طهارت حاصل میشود، دقت کردید یا نه؟ پس بنابراین ما میتوانیم بگیم که بله، معنای طهور اینه که پاک کننده است. شما بگو پس طاهر نیست، میگه او به دلالت الانتظامیه استفاده میشه، به دلالت المطابقیه پاک کننده است، به دلالت الانتظامیه پاک است، توجه کردید؟ این معنای دوم. معنای سوم که به معنای طاهر و مطهر باشه، همون که در لما اینا آمدن گفتن که الطهور طاهر لنفسه مطهر لغیره، و میگه اینم اهل لغت گفتن. آقای فیومی در مسماء المنیر تصریح کرده که یکی از معانی طهور طاهر فی نفسه و مطهر لغیره هست. خب این سه تا جوابی که مرحوم صاحب حدایق داد. جواب سومش خوبه، در کتاب های لغت طهور در لغت عربی به معنای مطهر آمده، هیچ مشکلی هم نداره. وقتی لغویین معنا کردن مشکلی نیست. یک ثانیا در عرف خاص از طهور مطهر فهمیده میشه و عرف خاص همیشه بر لغت مقدم است. شما اگر که به اصطلاح آمدید و یک کلمه در بین مسلمان ها عرف شد، دیگه نمیرید سراغ لغت. مثلا صلات در لغت به معنی چیه؟
نماز.
نه، در لغت
دعا
به معنی دعا. وقت الان اگر یک کسی بگه که فلانی کنه نماز میخونه، شما بگیم دعا میکنه؟
نه.
اگر طول میوا نماز جعفر تیار میکنه، بیا دیگه خلاص کن. این الان عرف خاصه، این عرف خاص یعنی عرف بین مسلمان ها، این بر لغت مقدمه پیش ما. یعنی هر کس در هر جا کلمه صلات را بگوید، ما نمیدیم کلمات لغوی رو نگاه کنیم که صلات بر چی معنا هست. یعنی لغوی به یک آدم دیگر به ما اشکال کنه که آقا در لغت صلات این نیست که شما بگیم، این عرف خاصه، اصطلاح شده بین ما، این معنا را پیدا کرده. دقت کردید یا نه؟ یا مثلا حج که معنی مطلق قصد بود، در عرف خاص قصد مخصوصه، مناسک بر انجام مناسک مخصوصه، توجه کردید یا نه؟ این میشه عرف خاص. طهور در لغت به معنی طاهره مثلا، یا به معنی خیلی طاهره، به معنی خیلی پاکه، ولی در عرف خاص شده معنی مطهر. در روایات ما داریم که طهور به معنی مطهر استعمال شده و استفاده شده. این یک نسبت به اشکال اولم، جواب اشکال اول صاحب حدایق. اونجا ما بگیم یک راه دیگر هم هست برای جواب، نگیم که کل آبای زمین از آسمان، شاید زمین هم گایزی آب بجوشه به بیرون، ما بیاییم بگیم که مراد از سما این آسمان نیست. و انزلنا من السماء، نه که از آسمان باریم، مراد از سما جهت علو هست، یعنی لطف خداست. این آبایی که در زمین هم هست به رحمت خدا آفریده شده، به لطف خدا آفریده شده، توجه کردید یا نه؟ کل آبا از سما، یعنی از ناحیه خداست، یعنی مخلوق خداست، همونجور که ما و شما مخلوق خدا هستیم. دقت کردید یا حرمت با شما که مثلا میخواید بگیم خدا بگو ای خدا بگه خدا در آسمانه که ما بگیم ای خدا چون نمیگیم ای خدا ای خدا ای تو چرا نمی کنیم یه قصد ما از اون کار احترام هست جهت علو را در نظر بگیریم ولی اگر کسی معتقد شود که خدا در آسمان است کافر میشه و او معکم این ما کنتم خدا با شما از هر جا که باشید دقت کردید یا نه حتی در تشراف بله در حمام بله هر جا باشید خدا با شما بله اینه که احاطه کامل و اشراف کامل داره و نزا بگیم خدا لا مکانه آسمان مکانه یا لا مکان مکانه آسمان دیگه اگر بگید خدا مثل بعضی های از مذاهب اهل خلاف که میگن خدا وقتی کل کارهای زمین و آسمان خلاص کرد سال مانده شد رفت دیگه چهار زانو دفتر عرش خود شیش دیگه تا روز قیامت چای خورده بینه توجه کردید این نیست قضیه دقت کردید خدا نیاز به مکان نداره جسم نیست تا متحیز باشد انشاءالله در بحث عقاید روشن میشه اگر ما میگیم من از سما یعنی که از ناحیه خدا چون خدا بالاست بالا نه به حساب این که عرض کنم به حساب عقل طول بالا به حساب مقام و مرتبه دقت کنید مثلا میگیم الله اکبر الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است از چی بزرگتر است؟ از دیوار است از کوه از کجا؟ چی میگن در روایات؟ الله اکبر من ای یوسف خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود یعنی خدا رو کسی نمیتواند توصیف بکند الله اکبر من ای یوسف خدا بزرگتر از آن است مثل که شما یک نفر میگه آقا شما بزرگتر از آنی که با یه آدم رفت آمد بریم نمیگی؟ شما آقا شما بزرگتر از آنی که اونجا بریم نبایی منه که تو جسمت خیلی بزرگه یعنی با شأنت نمیخوره با جلالت نمیخوره الله اکبر یعنی بزرگتر از آن است که در وهم و خیال بگنجد بزرگتر از آن است که توصیف بشود بزرگتر از آن است که ما او رو توصیف بکنیم دقت کردید یعنی اون معانی رو در نظر بگیرید حالا مثلا مریض رو در قرآن میگه و هو فی السماء اله و فی الارض اله خدا در آسمان اله هست در زمین بله همه جا خدا خدا هست ایجون نیست که فقط بعد میگن که خدای آسمانی خدای زمینی اونا برای مشرکانه خدای انبیا خدای همه جا هست و در همه جا هست و هیچ جا از خدا خالی نیست نه مشخصا میتونه بگه خدا اینجاست نمیتونه بگه خدا اینجا نیست هر دو طرفش دیر داره اگر بگه خدا اینجاست برش مکان درست کرد اگر بگه اینجا نیست یعنی اینجا رو نمیداند اشراف ندارد احاطه ندارد دو تایش غلط کرد در هر صورت ما اگر بگیم انزل نامن از سماع ما هن به جهت بلوره میرسانه کما اینکه آیاتی هم در قرآن هست که رحمت ها رو استنباط میده به آمدن از طرف آسمان توجه کردی جان خب اونو بشه اینجوری جواب داره اما در اینکه طهور به معنای مطهره خب چرا دور بریم آقا اصلا می آیه ما کار نمیگیریم بگیم خدای تشکر که آب بسیار پاک قراره طهور مبالغه است چیکار کنیم مقاید و تبلیغ است لیو تحره کن بی تا شما رو به خاطر اون آب پاک بگردانند با آیه قبل لیو طاهره دارد یو طاهرو صیغه فعل مضارع باب تفعیل دیگر اسم فاعلش چی میشه؟ مطهر پس آب میشود مطهر دیگه کدوم مشکلی دارد؟ اون آیه که هست چرا به این آیه بچسبه جنجال به پاک کنیم و آیه بگیم بابا این چنین اون چنان و تازه این لیو طاهره کن به او تهورا رو چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه و انزل نامن از سماع ما ان تهورا خدای تهورا یعنی چی؟ لیو طهره کن به یعنی بگن تفسیر القرآن به القرآن لیو طهره کن به تهورا یعنی شما رو پاک میکنه این یک در روایات ما زیاد داریم ببینید آقا این روایت رو میخوانم منتها یک مقدار خود روایت جنجان داره کار نداریم اما او مورد استشهاد ما درش مشکل نداره روایت از نظر سند صحیح هست سیعه داود ابن فرقدر در وسائل در باب اول از ابواب الماء المطلق آمده. وسائل باب اول از ابواب الماء المطلق دارد که کان بنو اسرائیل از امام صادق علیه السلام، کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بول، وقتی که به یکی از اونها قطره بول اصابت میکرد، خرابو لحومهم بالمقاریز، قیچی ها رو میگرفتن، او گوشت هایی که بولش اصابت کرده بود میبریدن. حالا بعد نگم مرا چیه. وقد وسع الله عليكم واوسع ما بين السماء والارض، خدا خیلی برای شما تسهیل قائل شد به اندازه بین زمین و آسمان. و جعل لكم الماء طهورا، آب رو برای شما طهور قرار داد. این مهمه. بنی اسرائیل برایشون آب طهور نبود، برای شما آب طهور قرار داد، یعنی مطهر قرار داد. فانظروا كيف تكونون، ببینید چیکار میکنید، آب میگیره هدر میدید، مصرف میکنید، بی خود اسراف میکنید. حالا اون روایت بالای روایت چجور معنا کنیم؟ اونو یا باید بگیم آقا ما نفهمیدیم، هرچی از خود ائمه فهمیدن انشاءالله امام زمان زور کرد، میپرسیم که واقعا بنی اسرائیل این کار میکرده؟ اگر این کار میکرده که این بنی اسرائیل زنده نمیمونه کن، هر روز یک جای قیچی که خواده متراز میکنه چطکه میشه بالاخره. بعضی آمدن گفتن که در توجیه و تفسیر روایت گفتن که مراد مخرج خود بول نیست، اونجا رو در خیشی نمیکرده، بقیه جاها که بول صحبت میکرد. این که خیلی بالاخره ما یک دفعه که یک قطعه بول صحبت کنه، یه آدم ظرف یک سال از شست پای تا کمرش خلاص میشه یک قیچی کرده. یک اشکاله. اشکال دوم اینه که خب قیچی کرد، خون مگر نمی آید، آبم متحر نبود، خون با چی پاک میکرد؟ نجاست خونه با چی از بین می بود؟ این آدم گفتن شاید خون در دین اونا نجس نبوده، ما که نمیدونیم، شاید نبوده در دین اونا نجس نبوده باشه، اما حالا آیان اشکال اول سر جایش. بعضی آمدن برای جواب اون اشکال گفتن ملاک بول خودشان نبوده، که وقتی یک کسی میرفته بول میکرده، از این بول خودش یک چتکه به پایش و ایناش اصابت میکرده، اون نبوده ملاک، بولی که از جای دیگر اصابت میکرد، از کسی دیگر اصابت میکرد، او ملاک بوده. خب یک مقدار مشکل کمتر میکنه، ولی که ممکنه یک آدم از اول عمرش تا آخر عمرش توسط بول دیگران نجس نشود. دقت بکنه، توجه کردید یا نه؟ بعد همه دنیا که مثل افغانستان است که از جایش بول باشه که آدم نجس شود، توجه که با یهود هم که در افغانستان از اول نبوده. اینم یک کمی مشکل کم میکنم با نزی ها، ولو یک دفعه یک نفر در طول عمرش یک قطره بول از جای دیگر آمد به پاش اصابت کرد، یا به دستش یا به صورتش، چون دیگر بولی که از جای دیگر اصابت میکنه کلی که پای بول خود آدم به پای ران اینجا اصابت، بول دیگر ممکنه که من بالای با مقال ادرار کنه، از اونجا پاس شده فرق سر که مقیچی که استخان سر بول و پای پرده بر جادم بیاری رو مبارد جدا کنه. این مشکل پیدا میشه. اینه که یک جایی دیدم که من خودم یه تفسیر خوبی نگاه نکردم، اون نسبت داده بود که درست هم هست، که در تفسیر قومی این روایت با یک تغییر کوچکی نقل شده. اینجا دارد که در وسایل و غیر وسایل دارد که اذا اصاب احدهم قطره بولین، وقتی به اونها یک قطره بول اصابت میکرد، هر دول همهم بالمقاریز، قرض میکردن، میبریدن گوشتاشون رو با قیچی ها. ولی در تفسیر قومی قسم نیست، در تفسیر منصوب به قومی اینجوریست، اذا اصاب احدهم قطره بول قطعوه، بس دیگر هو میخونه به خود این آدمی که بول بهش اصابت کرده، قطعوه به مردم، یعنی تا زمانی که بول با این بود خودش را تطهیر نکرده بود، مردم با او ارتباط برقرار نمی کردن. دقت کردید یا نه؟ حالا شاید تو که بول خوش می شد چی می شد؟ که حتما به سادگی پاک نمی شده، که امام می فرماید که و جعل لكم الماء طهورا. اینم از طرف خدا یک منت به گردن ما که آب برای ما طهور و مطهر قرار داد. دقت کردید یا نه؟ شاید اون که یا به طور کامل شاید اینجوری بوده که کسی که قطره باول بهش صحبت میکرد از دیگران نه از خودش، یا قطره این باولی که باولی صحبت میکرد دیگه مثلا پاک نمیشد از نظر یهود دیگه، مثلا به اون در یک ذره غذا نمیخوردن، عرض کنم که کنارش نمیشستن، دست به دستش نمیزدن، باش قطره رابطه میکرد. خب یک مقدار این مشکل را حلتر میسازن. توجه کردید یا نه؟ ولی خدا بر شما منت گذاشت و آب را برای شما متحقر قرار داد. پس از این دعای استفاده می شود که آب هم طاهر است و هم متحقر است، تا زمانی که اگر غیر جاری بود و غیر کثیر و غیر ارز کنم کن بود، تا زمانی که ملاقات با نجس نکرده کنونش دیگه مسائلی که شما کتابای فقهی استفاده کنید. تا اینجا ما فقط این دو تایه رو برای شما بیان کردیم که در رابطه با طهارت ماء مطلق بود. و صلی الله علی سیدنا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.